بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الرابع البدل، وهو تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه، وهو المقصود بالنسبة. یک مطلب است خیلی دقیق در مغنی این توضیح میده. اینجا اگر نظر ما باشد اونجا مغنی را زود میفهمیم. و اون این ساجون که متکلم یک مقصودی داره، برای اون مقصودش به اصطلاح امروزی ها مقدمه چینی میکنه. فلان توطئه بهش میگن، میگن فلانی ها میخوان توطئه کنن. پس متکلم یک مقصودی دارد، برای اون مقصود یک توطئه ای میکند، مقدمه چینی میکند. این معنا در باب حال اونجا مفصل توضیح داده میشد که حال بر چند قسم است. یکی میگن حال موتعه یا موتعه، یا اسم قائل یا اسم مفعول. پس متکلم مقصودش چیزیست، یک مقدمه ای ترتیب میده برای اون مقصود. میگه بدل همین است که اصل مقصود متکلم بدل است. مبدل منه را مقدمه او قرار میده، به مبدل منه کاری نداره. لذا اون عبارت را که در مونه تحلیلش میکند از همینجا تحلیل میکند. میگیم بدل در حکم مبدل منه، و مبدل منه در حکم سقوط معناش همینه. این یاد بگیرید خیلی مفیده. بدل در حکم مبدل منه و مبدل من در حکم سقوط یعنی چه؟ یعنی مبدل من کاری نیست، مقدمه برای بدل. پس حکم مال بدله، این مبدل من مقدمه برای اویه. پس مبدل من در حکم سقوط است، یعنی به او کاری ما نداریم، عمده کار ما اون است. این نکته وقتی منتقل شدیم در مغنی اوائل مغنیه، اونجا یک نزاعی واقع شده است بین ابن حشاب و جماعتی. از روی این قانون اونها را رد میکند. طرف هم خیلی مهم است، طرف جناب زمخشریه، و ابن حشاب به همین قانون زمخشری را از بین میبرد. حالا عبارت ببینید. القسم الرابع البدل، قسم چهارم از توابع بدل است. و هو تابع، این بدل تابع است که ینسب الیه، نسبت داده میشد به سوی این تابع، ما نسب الی متبوعه، یعنی همان حکمی که به متبوع داده این همون رو به تابع میدیم که بدل است. و هو المقصود بالنسبه، اصل نسبت میخوایم به بدل بدهیم. اون متبوعش مبدل منه را مقدمتا میاریم که به متبوع کاری نداریم، مقدمه هست برای بدل. و هو المقصود بالنسبه دون متبوعه، زیر متبوع برس مبدل منه. مبدل من اصل مقصود ما نیست، مقصود ما بدله، لیکن این مبدل من را آوردیم مقدمه او، مقدمه چینی برای او کردیم. حالا از مثال ها معلوم میشد این مسئله که اصل مقصود بدل است، مبدل من در حکم سقوط است، به او اعتنایی نداریم. و اقسام البدل اربعتون، اقسام بدل چهار تاست. الاول بدل الكل من الكل، قسم اول بدل کل از کل. یعنی چه؟ یعنی بدل و مبدل منه با هم بگذارین به قدر سر سوزنی از یک دیگر کم و زیاد ندارند. بدل و مبدل و من هیچ با هم فرقی ندارند، به قدر سر سوزنی کم و زیاد نیست. و هو ما کان مدلوله مدلول المتبوع، خودش میگه هو، یعنی این بدل کل از کل. مکرر گفته اینها که ضمیر غائب گاهی به مجموع مطلب میخورد، و هو یعنی این بدل کل از کل ما، اون چنون بدلی است که می باشد مدلول این بدل، مدلول المتبوع یعنی عین متبوع است، قدر سر سوزنی با هم فرق ندارن. نحو جا انی زیدون اخوک، حالا برادر مخاطب اسم زید، این زید که برادر مخاطبه با خود و برادرش با هم فرق دارن، معناش یک چیز دیگه، زید برادرش برادر زید است. حالا اینجا اصل متکلم میخواد خبر بدهد که داداشت اومده، خوب دقت کنید، در قوم فرض میکنیم که این آدم منتظر برادراش بیان، برادر 3-4 تا داره، در قوم هم 3-4 تا زید هستن، اگر بیاد راست بگه جا اخوکا، این مخاطب میفهمه کدوم برادرش اومد، 3-4 تا برادر داره، یکیشون زیده، یکی عمره، یکی بکر، بگه جا اخوکا، این نمیفهمه کدوم برادرش. این لفظ زید را که میارد جا زیدون، برای این که مخاطب در فکر نیفته که کدوم برادر من اومده، میگه جا زید، در قوم هم 3-4 تا زید داریم، میگه کدوم زید، میگه برادر. این زید اومد برای رفع اشتباه از برادر، چون اگر میگه جا اخوکه اون نمیفهمید کدوم برادر، زید رو آورد تا در اخوکه مخاطب در فکر نیفته، اشتباه نکنه، متعیر نشد که کدوم برادرم اومده. پس ذکر زید مقدمه شد برای فهمیدن مخاطب که برادری که اسم زیده اومده. پس اصل مقصودش خبر دادن از این است که برادرت اومده، نه مقصودش اینه که زید اومده، تو زید تو قوم خیلی هم. پس زید گفتن مقصودش نبوده، چون اینایی که تو قومن اینا را نمیخواد خبر بده، اصل مقصودش برادر بوده، منتها اگر زید را نمیگفت او در اشتباه میفتاد، فکر میکرد کدوم برادر منه، برادر من که اسم زیده یا اونی که اسمش بکره یا عمره. این مقدمه شد برای فهمیدن برادر. پس این زید کل عدمه، این کاری نداره، فقط میخواد خبر بده که چشم روشنی بهش بده که برادرت اومده است. حالا اگر اینم خوب منتقل نشدین، در مثال دومی زود منتقل میشین که چطور مبدل من کل عدم است. اون برادرش اسم زیده دیگه، مو اومده دیگه، زید همو برادرش دیگه، من جون من زیدی که برادرشه با برادرش دو تایه نه یکیه کل از کل. حالا از مثال دویم بعض از کل گفتیم اونو میفهمیم. خب نحو جا انی زیدون اخوکا، پس این زید برای چه اومد؟ برای رفع تحیر در اخوکا، که اگر زید را نمیگفت میگفت جا اخوکا، اون متحیر میمون کدوم برادرم اومده، اونی که اسمش زیده یا اونی که اسمش بکره یا عمره، متحیر میموند. اینجا من ناچار باید یک افسانه ای رو، افسانه نیست، بسی واقعیه، دفتر بزن. این زید را برای رفع اشتباه اخمیگر لذا میگیم خبر میده از اومدن برادر که مجدگانی بگیره، منتها زید را که میگه برای اینکه در اخ اشتباهی نکنه. این انشاءالله در متول مفصل میکنید. خب و ثانی و بدل بعض من الکل، قسم دویم بدل بعض از کل، یعنی چه؟ یعنی بدل بعض از مبدل من هست. اینجا دیگه خوب میتونی بفهمی که چطور مبدل من در سقوط هست و بدل بعض من الکل و بله؟ نه محسانی رو زیادی گفت.
نه شما
دو کسی
میدونم
ها بله حق با شماه. باید میگوید وستانی بدل از شما وستانی نداره؟
نه
از شما نداره؟ خب بله بگم حالا پس اینو ببندیم. من یک چیزی بگم، وستانی بگو بدل البعض من الکل و هو این بدل بعض من الکل چیه؟ باید گفتم هو را به همه بزن ها. و هو یعنی این بدل بعض من الکل، کل ما کان مدلوله جزء المطبوع، این هر بدلی است که معناش جزء معنای ما قبل باشه. ما قبل یعنی مبدل من. ما کان مدلول این بدل، ضمیر مدلوله را به که بزنیم؟ ما اون ما. و هو کل ما کان مدلول اون ما کان که مراد بدله، جزء المتبوع. نحو ضربت زیدن رأسه. خب حالا آمده و به ما خبر میده که من سر زید را شکستم. حالا این مقصودش اینه که سر زید را شکستم. زید را که اول میگه این دیگه مقصودش نیست، نمیخواد بگم من زید را زدم. زید را نزده، زید را نشکسته، فقط سر زید را شکسته. پس اونی که حقیقیه ضرب بر او واقع شده به زید واقع شده یا تنها به سرش؟ بله خب به تمام بدن که نزده، یا سر میشکنه یا دست میشکنه یا پا رو میشکنه. حالا یک کسی بیاد بگد من زید را کور کردم، زید را کور کردم، یعنی تمام بدن را کور کرده یا همون عضوی که چشم بهش میگیم؟ پس وقتی میگد من زید را کور کردم، مضاف در تقدیره، یعنی چشم زید را کور کردم، ولا دستش که کور نمیشد، پاش که کور نمیشه. ها کذا وقتی بگه زید را زدم، باز مضاف در تقدیره، چون زدن بر تمام بدن وارد نمیشه. یقینا مراد یک عضوی از اعضا اون عضو را زده. پس ای که ضربت زیدن میگرد این مجازه، زید را نزده، یک عضوی از اعضایش زده است. پس اصل مقصود اون عضو است. در مثال ما اصل مقصود سر است، یعنی من سر زید را زدم، شکستم مثلا. پس اصل مقصود رأس زید است، نه خود زید. زید را مقدمتاً میگد که طرف اشتباه نکند، چون ضمیر مرجع میخواد. اگر زید را نگد، بگد ضربت رأسه، رأسه که مخاطب متعهد میمونه، سره که اول زید را میگد تا ضمیر بیارد و بگد که سر این زید را من شکستم. نحو ضربت زیدن رأسه. این هم تموم شد. و بدل الاشتمال، و این خیلی دقت کنید که لازمه این، و بدل الاشتمال و هو ما کان مدلوله متعلق المطبوعه. نحو صلب زید ثوبه و اعجبنی عمرو علمه. از خارج بدل اشتمال، آقا لفظ اشتمال انسان را به اشتباه می اندازد. پس اشتمال الان من که قبا پوشیدم، قبا مشتمل بر من است و من مشتمل قبایم. فارسی ساده اگر بخوام معنا کنیم، اشتمال یعنی فرا گرفتن. الان قبا لباس مرا فرا گرفت، شما را فرا گرفت، این معنای اشتمال لغویش. مثلا میگن این خونه مشتمل بر چند اتاق است، میگن پنج اتاق. یعنی این خونه فرا گرفته پنج اتاق را، این باغ مشتمل بر چند درخته؟ این پنج اتاق. یعنی باغ فرا گرفته پنج اتاق را، این معنای لغویش. در اصطلاح بدل اشتمال، اشتمال یعنی چه؟ یعنی با هم مربوط باشند. بدل اشتمال یعنی بدل و مبدل من با هم مربوط باشند. لذا جناب مصنف دو مثال زده است تا شما اشتباه نکنید به معنای لغویش. مثال اول چه میگد؟ سل به زیدون سوبه، این سوب بدل اشتماله. حالا در این مثال مبدل من که زید، بدل سوب، کدام یکی دیگری را فرا گرفته؟ سوب فرا گرفته کرا؟ زید. مثال دویومی، اعجبنی زیدون علمه، علم بدل اشتمال. اینجا کدام یکی دیگری را فرا گرفته؟
امر
که صاحب علمه. دو مثال زده که ما اشتباه نکنیم، خیال کنیم بدل اشتمال آن است که بدل شامل مبدل من باشد، مثل صوت. دو مثال زده که فرق نمی کنه. بدل شامل مبدل من باشد، مثل صوت و زید یا ام، عکس باشد مثل مثال دویم. و اینم باز در متول خیلی دنبال گیری می کند که مردم معنای اشتمال رو نمی فهمند، از لفظ اشتمال اشتباه می کنند. پس مراد از اشتمال معنای لغوی نیست که یک چیزی محیط بر چیز دیگه باشد. مثل خونه میگه مشتمل است بر پنج اتاق، باغ مشتمل است بر صد درخت پنجا درخت، یا این کتاب مشتمل است بر پنج باب. این نیست معنای لغوی، نیست معنای اصطلاحی. اشتمال تعلق، ارتباط. اون معلوم است بین لباس و پوشنده تعلق و ارتباطی هست، بین علم و صاحب علم ارتباطی هست. لذا دو مثال میزند تا اینکه از اشتباه ما بیرون بیاییم. و هو ما کان مدلوله، و اون بدل اشتمال اون چنون بدلی است که بوده باشد، معنای اون بدل متعلق المتبوعه. متعلق این مربوط. یکی میگن ظرف و جار و مجرور متعلق با عامل مقدر، یعنی چه؟ ارتباط. تو اون درس هم مثال میزنن، این چراغ سقف آویزانه، این چراغ مربوط به سقف است، سقف مربوط به این چراغ است. لذا مرزا ابوطالب میگن متعلق هم بخونید درست هم، متعلق هم بخونید درست هم، یعنی به هم مربوط هم. نحو و سل و زیدون سوگه هم. خب اینجا بدل مشتمل شد بر مبدل من که زید است. و اعجبنی امرون علمه، اینجا عکس است که امر علمش در سینه شده دیگه. نه دیگه خون معنی لغت بگفتون صحیح نیست، ارتباط معنی کنید متعلق
معنی ظرفیت شده.
ها که اونایی که اشتمال معنا کردن که بدل مشتمل بر مبدل من باشد غلط، مبدل من مشتمل بر بدل غلط، تعلق باشد چه اینکه او بر این مشتمل باشد یا بالعکس. من لغوی مراد نیست. سلام علیکم. خب بله. و اعجبنی امرون علمو، دو مثال زدن علتش معلوم شد، یعنی فرق نمی کند که بدل ظرف برای مبدل من باشد، مثل مثال اول، یا مبدل من ظرف برای بدل باشد، مثل مثال دوم. خب این شد سه تا. باز اینجا هم که از ثانی و ثالث نداشته بگن، بنابرای حرف شما باید داشته باشه بگن، اون ریش شد زده تو رنگ و زده. و بدل الغلط، و هو ما یذکر بعد الغلط. بله بعد لفظ الغلط، بعد الغلط باید باشه. و هو ما یذکر بعد الغلط. نحو جا انی زیدون جعفرون، این میخواست بیان دم در بکرد که جعفر اومده، سبق لسان شد که جا انی زیدون، جا انی زیدون بعد اشتباه شد. پشت جعفرون که اسم مقصود جعفر بوده. زید غلطن گفته شد، سبق لسان شد.
بازه هم
مثال دویم، ورعیت و رجلن حمارن، میخواست بگد که من اولاقی توی اون بله بگذار اینم بگم ببنیم سر این میخواست خبر بده که تو مدرسه حمار دیدن. گفت رعیت و رجلن، بعد گفت نه اشتباه کردم، مرد نگفت اولاق بود. اینم بدل غلط. حالا چرا دو مثال زد تا به شما بفهموند که بدل غلط، چون غالبا به حمار مثال میزنن، بدل غلط عبارت از این است که اولی به سبق لسان شده باشد، ولو جنس بدل و مبدل و من یک جنس باشد. مثال اول یک جنس هم دیگه هر دو انسان هم. پس میخواد به ما بفهموند که در بدل غلط شرطش نیست که دو جنس باشن، ولو یک جنس باشن، اولی مقصود نبوده اش سبق لسان شده است. خب رأیت و رجلن حمارن، ول بدل مسئله جداگانه است. ول بدلو انکان نکرتن ان معرفتن یجب نعتو. میگه بدل اگر نکره باشه و مبدل منهش معرفه باشه، اینجا واجبه که بدل را بلاش تخصیص بیاری. پس بدل اگر نکره شد و مبدل منه معرفه شد، واجبه بدل را بهش تخصیص بزنی. ول بدلو ان کان نکرتن ان معرفتن، یعنی مبدل منه معرفه باشه. بدل اگر بوده باشد از بدل اگر بوده باشد نکره از معرفه، یجب نعتو، واجبه این بدل برش نعت بیاری. فقوله تعالی به ناسیته ناسیت کاذبه. صدر آیه رو بلدین؟ مگد روز قیامت از این موها میگلن جلو، ناسیه اونو میگن، از این موش میگیریم پرتش میکنیم تو جهنم. خب به ناسیه مبدل من ناسیت بدل، خب ناسیت نکره، چون نکره نعت برش آوردیم چیه؟ کاذبتین. حالا اینه بنابراین اون اصطلاحی که گفتیم نعت یا صفته؟ نعت در مده تنها استعمال میشه، حالا مجازن گاهی عکسش کردن چکارش بریم. خب که قوله تعالی به ناسیته ناسیت کاذبه، ولا یجب ذالک فی عکسه. این یک کلمه بگم ولو باش اینجا نیست، لیکن شما شاید دردتون بخوره. در سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیهم، بعدش سی و چند سال قبل اومدیم بریم مشهد، مسجد جانی خان مهمون بودیم، یکی دو تلمه بودم، گفتم اگر مرد این سوره حمد بخوریم، میخواستم باشون شوخی کنم که اعراب بلد نیستیم، یکی هر فر کرد در کنیم گیر کنیم، گفتم نماز نمیخونی؟ گفتم چرا؟ گفتم چرا گیر کردیم؟ حالا غیر المغضوبه را بعضی اشکال میکنن، میگن این غیر کسب تعریف نمی کنن، چطور بدل شده است از الذین؟ الذین معرفه یه این بدل شده است، این اشکال اونجا میکنن.
بله؟ یا مغضوب یا غیر مغضوب
یا درست، لیکن ظاهرش اینه که غیر کسب تعریف نمی کنن، چطور نکره بدل شده است از معرفه؟ ها؟ بله؟ میاد لطفاً به شرطی تخصیصش بزنیم.
خدا همون مغضوب یعنی بینشین زدن دیگه
میدونم جونم هم کسب تعریف بوده کرده دیگه و الا اگر بگیم کسب تعریف نکرده غیر چطور بدل میشد از اللذین؟ بنابراین که بگیم کسب تعریف نکرده این نکره دیگه، شرط نکره این است که باید تخصیص بخوره. چه تخصیص بخوره؟ تخصیص نداره. پس جواب میدیم، میگیم غیر کسب تعریف نمی کند اگر اضافه به ضدین لا ثالث لهما نشد. اگر اضافه به ضدین لا ثالث لهما شد پس به تعریف می کنم. مثلا فرض کنیم در قوم دو تا مرجع بیشتر نداریم. اینجا یکی بگو آقای نجفی، بگم رأیتو غیر آقا نجفی، فهمیده نشد آقای گلپایگانی یا فهمیده نمیشد، چون سالس ندارم بگم. اما اگر فرض کردیم که 3 نفرن، 4 نفرن، 10 نفرن، بگم رأیتو غیر آقا نجفی، فهمیده نشد کی بوده، سالس دارم بگم، بس به تعریف نمی کنم. لفظ غیر، لفظ مثل، کس به تعریف نمی کنن در جایی که ثالث داشته باشن، کس به تعریف می کنن در جایی که ثالث نداشته باشن. پس این غیر کس به تعریف کرده، چون بندگان مخلوق خدا یا مغضوب علیه هستند یا مغضوب علیه نیستند. مطلب خارجی بود لکن درد بخورن استند. مطلب خارجی بود لکن درد بخورن. ولا یجب ذلک فی عکسه. چه گفتیم؟ گفتیم که اگر بدل نکره باشه و مبدل من معرفه باید چه کارش کنیم؟
تخصیص.
اگر عکس شد، عکس یعنی چه؟
مبدل من
نکره شد بدل معرفه، اونجا در مبدل من تخصیص لازم نیست. ولا یجب ذلک فی عکسه ولا فی المتجانسین. زیر متجانسین میگه که هر دو نکره باشند. اگر هر دو نکره شدند اونجا هم لازم نیست که نکره را تخصیص بزنیم. پس چه صورت میشه؟ بدل نکره مبدل من معرفه، شرطش چیه؟
تخصیص.
عکسش
بدل معرفه
نکره، اونجا شرط نداره. هر دو نکره شد، متدانسن این هر دو نکره، حکمش چیه؟ هیچ شرطی نداره، هر دو نکره باشن. در معرفه که دعوا نیست، دعوا پای نکره در میان باشد. شکوک باطله چند تاست؟ اول اونی که پای یک در میان باشد، دویم اون که پای دو در میان باشد در غیر چارکتی. اینم بحث ما در اونجاست که پای نکره در بین باشد، ولا هر دو معرفه شد که دعوا نداریم. القسم الخامس عطف البیان و هو تابع غیر صفتین یوزه و مطبوعه. 4 دقیقه با ما باشه رو یک کسی مثلا بعد از درس اون صادق هم نپسید که ما تو روال شنیدیم که هر کس شرح تصنیف خوب یاد بگیره و سندیه یا عوامل خوب یاد بگیره دیگه نه لازم نیست بخونه. گفتم بله فهم میشه، گفتم به شرطی خوب بخونه. گفتم دعوا اونجایه که خوب بخونه. حالا اینم انشاءالله در مغنی اگر نخوندی میخونی که عطف بیان با صفت سر سوزنی فرق ندارن هیچ، فقط یک فرق بینشون هست که صفت باید یا مشتق باشد یا تأویل به مشتق. عطف بیان اکثر یا باید جامد باشه یا تأویل به جامد. عبارتش هم همین معروف است، عطف البیان فی الجوامد به منزلت نعت فی المشتقات. این عبارت معناش اینه، عطف بیان فی الجوامد به منزلت نعت فی المشتقات. یعنی چه؟ میگه جوامد یک دسته مخصوصی هم که باید جامد باشن، در بین این جوامد عطف بیان هم. مشتقات هم دسته مخصوصی هستن، در بین مشتقات صفت هم هست، صفت اونجاست. میگه عطف بیان در جوامد رو میخوای بفهمی چه حکمی داره، بیا و در بین مشتقات ببین صفت چه حکمی داره. هر حکمی که صفت داره در بین مشتقات همون حکم را عطف بیان داره بین جوامع. حالا حکم صفت که خوب میدونیم خوندیم، صفت یا برای تخصیص هست یا برای چه؟ توضیح اصل صفت برای اونا فرد فهمیم همه دیگه صفت یا تخصیص هست یا توضیح هست یا تأکید هست یا مد هست یا ذم هست دیگه هم داشت این داره یا ترحم هست اینها را که در صفت هست عطف بیانم بین جوامع تمام اینها را دارایه هیچ فرقی ندارن خب یک فرق دارن چیه؟ از خود این عبارت فهمیدیم عطف البیان فی الجوامع فهمیدیم که عطف بیان باید جامد باشه کن نعت فی المشتقات فهمیدیم که نعت باید مشتق باشه همین فرق دارن به هیچ فرق بینشون نیست پس عطف بیان شرطش این است که جامد باشد یا تعویل به جامد صفت شرطش این است که یا مشتق باشد یا تعویل به مشتق دیگه بینشون هیچ فرقی نیست حالا که اینو فهمیدی این عبارت اشاره به همین قانون است عبارت بینید القسم الخامس عطف البیان و هو تابع غیر صفتین میگهد عطف بیان تابعی است غیر از صفت این غیر از صفتین اشاره به همی کرد یعنی باید جامد باشه صفت این مشتق دیگر فرق دیگر بینشون نیست فقط جمود و اشتقاق تابع غیر صفتین یوزه مطبوعه و این عطف بیان توضیح میده مطبوع خود را کار دیگر میکنه یا نمیکنه چرا؟ مده میکنه، مذمت میکنه، تأکید میکنه این یوزه هم مطبوعه را برای اختصار گفت ولی تنها کارش ایضاح نیست از همون کارهایی که نعت میکرد اینم میکنه باز اینا را انشاءالله میخونید که جعل الله الکعبه البیت الحرام میگه این البیت الحرام برای توضیح نیست مده میکند کعبه را هر کاری که صفت کرد این میتونه بکنه البیت الحرام میگد عطف بیان برای کعبه غرض چیه؟ مدح یعنی خونه ایست که بیت الحرام است. این برای اختصار میگد یوزه و مطبوعه هم و هو اشهر و اسمین شیئن نونش به اضافه افتاده و این عطف بیان هو رو بزن به عطف بیان و این عطف بیان مشهورتر دو اسم شیء است کسی دو اسم داره کدومش پیش مردم معروفتره اون عطف بیان قرار بده اونی که غیر معروفه اون مطبوع قرار بده و هو اشهر اسم شیئن نحو قام ابو حفص عمر حفص بن شیر درنده حفص بن شیر درنده حالا یک کسی معروف شده است به ابو حفص یعنی بابای شیر درنده اما همه نمیدونن که اسم این آقا ابو حفصه اما عمرش بلدن میگم قام ابو حفص میگم کدام ابو حفص کیه؟ میگم عمر این عمر توضیحش میده یعنی اون ابو حفصی که اسم کوچکش عمر است پس این عمر توضیح داد ابو حفص را خب قام ابو عبدالله عمر باز ابو عبدالله اسم کنیهش عمر اسم کوچیکش میگیم ابو عبدالله قیام کرد میگه کدوم ابو عبدالله میگم عمر باز توضیح داد دو مثال زد برای این که شما بفهمید که اونی که توضیح میده هر دوتا کنیه ابو حفص هم کنیه اونی که توضیح داده میشد این فرق ندارد به طریق علمی باشه مثل ابو حفص ابو حفص علم است برای عمر یا به طریق مدح باشد مثل ابو عبدالله چند نفر از ائمه ما را ابو عبدالله میگن؟
دو تا یا بیشتره؟
مستلم. اینها به طریق مدح است، ولی پسر عبدالله نام ممکنه نداشته باشن مدح، ولی همچه پسری هم ندارن به طریق مدح. پس دو مثال برای این است که ما قبل که معتوفون علیه بهش میگیم اونم علم باشد یا نه به طریق مدح باشد فرق نمی کنه.
ابو حفص نام؟
بله
ابو حفص مدح.
حالا باید به تاریخش ببینیم که پسری حفص نام داشته یا نداشته، اگر داشته به طریق مدح، اگر نه چی علمه، اگر نداشته احترامه. خب
کنی کلا
نه
کلا
به طریق مدح میشه. بعضی اشخاص ابو عبدالله میگن پسری که عبدالله نام نداشته، اینا جای دیگه نوشتن. خب بله
پس کنیه علمه.
نه خیلی
از انواع
علم نیست،
علم ها کنیه رو بسید اصلا
نه کلی نیست، میگر علم گاهی کنیه میشه، نه اینکه هر کنیه علمه، هر کنیه علم نیست. مثلا حضرت حجت سلام الله علیه ابو صالح بهش میدن، پسر صالح نام نداره مده. حضرت امیر ابو تراب میدن، پسر تراب نام داشته مده. خب گاهی مذمت ابو ابلیس یک کسی خیلی خبیث است. خب آسان وقت یلتبسو بالبدل لفظن، میگد گاهی عطف بیان اشتباه میشد به بدل، اونجا باید عقب قرینه بگردیم، ماشین ما اومد، اونجا باید عقب قرینه بگردیم تا بفهمیم که این بدل نیست. خب این حواس جمع کنید، حواس پرت نشه. گاهی مشتبه به بدل میشه، هر اشتباهی قرینه میخواد، قرینه هم اقسامی داره که میگم از قرینه نپرس. یکی میگم قرینه اصطلاحیه که به اصطلاح میفهمیم اینجا مراد چیه. این بیت که میخونیم شاهد در اون التارک البکریه، این البکری احتمال میدیم بدل باشد و احتمال میدیم عطف بیان باشد. اگر چی اشتباه شد شاهد در بکری است، شاهد در بکری است، چه من ابن تارک البکریه،
اون رو بکری که اگه بدل باشه در یکی سقوط میشه ما تارک باید باشه اضافه بشه
شرن میشه بشرین. این شاهد در البکریه چه در
بشرین،
نه شاهد در بشرینه. اگه بدل شد مبدل من الان خوندیم در حکم سقوط هست یا نیست؟ پس از تارک اضافه به که میشد اگر بکری رو بیندازیم؟ اضافه الف لام دار به بی الف لام جایز نیست. اگر عطف بیان قرار دادیم میگه بکری در حکم سقوط نیست، تا بگیم بکری رو بیندازیم اضافه به بشر بشد و اشکال داشته باشد. پس قرینه چه شد اینجا؟ اصطلاح. نه قرینه اصطلاح شد که اگر گفتیم بشر بدله البکری در حکم سکوت میشه، تارک به که اضافه میشه؟
بشر
جایز نیست. اگر گفتیم بشر عطف بیانه البکری دیگه در حکم سکوت نیست، پس مانعی نداره باید بدلیت مانع اصطلاحی داره، عطف بیان مانع اصطلاحی نداره. اجمالش گفتم چون ماشین معطله این درستان نداره.